أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. قول دوم در مسئله مورد بحث این است که اگر شک کردیم کسی عادل است یا فاسق، اصل بر فسقه. دلیل این قول هم قاعده اشتغاله، به این بیان که ما علم اجمالی داریم به این که تکالیفی به همه انسانها تعلق گرفته، یعنی یقین به اشتغال ذمه، علیکم السلام، یقین به اشتغال ذمه مردم به یک سری از وظائف و احکام داریم. خب به طور کلی اگر ما شک بکنیم آیا از عهده این تکالیف فارغ شده ایم یا نه، آیا ذمه ما از این تکالیف بری شده یا نه، خب قاعده اشتغال اقتضا میکنه ذمه ما مشغول به این تکالیفه، چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. وقتی یقینا ذمه ما مشغول بشه به تکلیفی، مادامی میتوانیم عرض به حضور شما از این شغل ذمه ایمن بشیم و اطمینان حاصل کنیم. که یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم و این به اتیان به جمیع تکالیف محتمل است. خب در ما نحن فی، اگر شک کنیم کسی عادل است یا فاسق، بر اساس اون علم اجمالی یقین داریم ذمه او به تکالیف مشغول شده. خب اگر او به تکالیفش عمل کرده باشه عادل محسوب میشه، اگر به تکالیف عمل نکرده باشه فاسق محسوب میشه. پس شک که در فسق و عدالت، در واقع یعنی شک که در اتیان به تکالیفی که علم اجمالی به تعلقش داریم، این عرض به حضور شما انجام شده یا نه. خب در واقع یعنی شک داریم اون این تکلیف را عمل کرده یا نکرده. تا زمانی که یقین به انجام این تکالیف پیدا نکنیم میگیم ذمه او هنوز مشغول. ما الان در مورد این شخص مشکوک العدالت و الفسق چون شک داریم تکلیف رو انجام داده یا نه، قاعده اشتغال اقتضا میکنه انجام نداده، ذمه او هنوز مشغوله و هذا هو معنی الفسق. پس اصل اشتغال در فرض شک که در فسق و عدالت اقتضا می کند که این شخص فاسقه، ببینید اصل اقتضا میکنه، خب اصل معلومه، یه حکم معدای اصل یه حکم ظاهری است، به حسب ظاهر این فاسقه، حالا ممکنه فی الواقع عادل هم باشه، همه رو هم انجام داده باشه. اما مسئله اینه که به واسطه قاعده اشتغال حکم می شود به فسق او، و میگیم اصل در فرض شک فسق، چون کسی که ما یقین نداریم تکلیفاتش رو انجام داده یا نداده، وظائفش رو اتیان کرده یا نکرده، به واسطه یه قاعده اشتغال هنوز ذمه او مشغوله، بنابراین پیش ما در نزد ما این شخص نه به واجباتش هنوز عمل کرده، نه به از محرمات پرهیز کرده، لذا این فاسق. این دلیل این قول. خب اینجا هم البته طبق نظر صاحب حدائق این قول مبتنی است بر اینکه عدالت را به معنای ملکه نفسانیه بدانیم. البته تعبیر ایشون اینجا اینه که این قول یعنی اصل بر فاسق بودن شخص مسلم مبتنی است بر این که، یا مناسب با این قول است که عدالت را عبارت از ملکه نفسانیه بدونیم. فی الواقع در این فرض تصویر مسئله اینطور میشه، اگر ما شک کنیم این ملکه نفسانیه حاصل شده یا نشده، اصل بر عدم حصول این ملکه است تا زمانی که ما یقین به حصول ملکه پیدا کنیم. حدائق و الحدائق و ناظره جلد 10 صفحه 24. خب حالا اینجا دو مسئله باید مورد توجه واقع بشه. اولا ابتناع این قول یا تناسب این قول با تفسیر عدالت به ملکه نفسانیه، این باز محل بحثه. دلیلی که این آیون ذکر کردن اصل اشتغال، این شاید با قول به ملکه نفسانیه اصلا سازگار نیست، چون در قاعده اشتغال نظر فقط به چیه؟ به اعمال و تکالیف و وظائفه. قاعده اشتغال میگه از اونجا که تکالیف و وظائفی بر عهده مکلف ثابت شده، باید اتیان به این وظائف بکنه، و ما از اونجا که علم به تعلق تکالیف داریم نسبت به این شخص، اما نمیدانیم آیا به وظائف خودش عمل کرده یا نه، میگیم اصل اینه که عمل نکرده، لذا میگیم اصل اینه که فاسقه. خب دلیل قول دوم اتفاقا تناسبش با تفسیر عدالت به فعل و عمل و استقامت عملیه و فعلیه بیشتر تا اون ملکه نفسانیه. ملکه نفسانیه یه وصف نفسانی است که البته منشأ برای اعمال و تکالیفه. بین مفاد قاعده اشتغال در اینجا و یک وصف نفسانی و ملکه نفسانیه چندان تناسبی به نظر نمیرسه. این که ما بگیم اصل اینه که ملکه حاصل نشده، یعنی ما شک بکنیم اون حالت نفسانی پیدا شده یا نشده، این چه ربطی داره به شک در اتیان به تکلیف یا عدم اتیان به تکلیف؟ چه بسا کسی تکالیفش هم عمل بکنه اما فی الجمله، اما اون ملکه نفسانیه برای او حاصل نشده باشه. گاهی از چارچوبی که براش مقرر شده خارج میشه. الان این حال ببینید، البته قابل توجیه هست، میتونیم یه جوری توجیه کنیم که خب ملکه نفسانیه هم کسی پیدا میکنه که همیشه مواظب به واجبات و محرمات، یعنی همه وظایفش رو انجام میده. کسی که اینجور باشه اون ملکه براش پیدا میشه. نه، هیچ ملازمه ای نیست، کسی واجباتش هم انجام بده اما اون ملکه براش حاصل نشه. محرمات هم ترک کنه اما اون ملکه حالا حاصل نشه. هی ارتکاب کبیره کنه، هی توبه کنه، هی بالاخره مثل عموم مردم که حالا ممکنه ما بگیم نه عادلن نه فاسد. علی ای حال این که ما این قول را مبتنی کنیم بر اون تفسیر، یا حداقل بگیم این قول مناسب تر است با تفسیر عدالت به ملکه نفسانیه، این به نظر میاد قابل قبول نیست، بلکه دلیل این قول با تفسیر عدالت به استقامت عملی انسبه. نه، قائل داره. حالا قائلش رو من چون نسبت دادن بعضی قائل داره، بله دلیل آوردن، مبنا گفتن. نه نه نه، قائل داره. نه نه، قائل داره. ثانیاً حالا فرض کنیم اصل رو بر فسق بگذاریم، این اصل با بعضی روایات که دال بر حسن ظن به مؤمن و حمل افعال و کارهای او بر صحت سازگاری نداره. اگر کسی مسلمان باشه قاعدتا از باب اینکه متدین به دین اسلامه و قواعد و قوانین این دین رو پذیرفته، به احکام و تکالیف و قوانین و شرعی پایبنده. به عبارت دیگه ظاهر حال مسلم اقتضا میکنه، نه مسلم هر دینی، ظاهر حال هر متدینی به هر دینی اینه که به در چارچوب اون دین زندگی بکنه. مگه شما بالاخره در سوق المسلمین وقتی میرید گوشت میخرید، خب حالا اونجا درست دلیل داریم، ولی احتمال اینکه کسی شرایط ذبح شرعی رو رعایت نکرده باشه نیست؟ هست. اما شما همه رو مزکا میدونید به اعتبار اینکه این در بازار مسلمینه. خب این برای اینکه ظاهر مسلمین این است که به این احکام پایبندن. مگر اینکه انسان اماره برخلاف داشته باشه، یعنی نوعاً ببینه مردم عمل نمی کنن. ولی به حسب ظاهر حال مسلمین و این روایات که بالاخره باید به مسلمین و مؤمنین حسن ظن داشت، انسان باید حکم کنه که اینها به تکالیف و وظائف و اعمال مقرره عمل میکنن. خب این ظاهر بر اون اصل مقدمه. بر فرض اصل هم اقتضای فسق بکنه و قاعده اشتغال چنین نتیجه ای داشته باشه، خب این ظاهر رو هم داریم، روایاتی که مؤیدم هست داریم، لذا ظاهر حال او به واسطه اون روایات و تأیید به اون روایات مقدم میشه بر اصل، لذا ما نمیتونیم اصل را بر فسق بگذاریم. البته حالا بعدن خواهیم گفت که اگر کسی عدالت را به ملکه نفسانی تفسیر کنه، او حسابش جداست. ما در جنبندی بحث خواهیم گفت اگر کسی بگه عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه، یعنی در واقع داره شک میکنه، در شک در عدالت و فسق داره شک میکنه آیا اون ملکه حاصل شده یا نشد. خب اونجا دیگه به ظاهر حال و عرض به حضور شما امثال اون دیگه نمیتونیم استناد بکنیم، اون حسابش فرق داره که حالا اشاره میکنم. ثالثا بر فرض که در این مورد یقین به ملکه نفسانیه ای که موجب اتیان به واجبات و ترک محرمات است حاصل نشد، یا یقین به استقامت عملیه ایجاد نشه، فرض میکنیم نهایتش این است که این شخص نه فاسق است نه عادل، یعنی نمیتونیم اصل را بر فسق او بگذاریم. توجه داری؟ در مورد ملکه نفسانیه من حالا عرض میکنم خدمتون که ببینید این قابل تصویره. اینجور نیست که اگر ما یقین به حصول ملکه پیدا نکردیم نتیجه بگیریم پس او فاسده، بگیم ما شک داریم این ملکه حاصل شده یا نه، اصل اینه که حاصل نشده پس فاسد است. چرا؟ ببینید فرض کنید کسی تازه بالغ شده، یه مدت کوتاهی از بلوغ او گذشته ولی هنوز زمان کافی سپری نشده تا ما بتوانیم یقین به حصول ملکه در او پیدا کنیم. اصلا به حسب واقع هم تا این ملکه حاصل بشه بالاخره یه زمانی سپری میشه. حالا فرض کنید یه ماه شیش ماه گذشته. خب اینجا ما نمیتوانیم بگیم این شخص عادله، شک داریم ملکه در او حاصل شده یا نه، میگیم نه در این زمان کوتاه ملکه برای او حاصل نشده پس عادل نیست. حالا که این ملکه بر او حاصل نشده و فرض کنیم اصل عدم حصول ملکه است، یعنی اصل فسقه، آیا اگر به حصول ملکه یقین پیدا نکردیم این معناش اینه که اصل بر فسق اوست؟ نه، چون هیچ نشانه ای از فسق او هم دیده نشده. فرض اینه ما یک فسق ظاهری از او ندیدیم، به حسب واقع ممکنه مرتکب کبیره شده باشه اما ما ازش ندیدیم کبیره ای صادر شده باشه. خب همین که ما کبیره ای از او ندیدیم این یعنی چی؟ یعنی لم یکن فاسقا، فاسقا نیست. پس برای چنین شخصی نمیتوانیم بگیم عادل است، نمیتوانیم بگیم فاسق. عادل نیست چون هنوز ملکه به وصول ملکه اطمینان پیدا نکرد. فاسق نیست چون گناه ظاهری از او ما ندیدیم. خب چطور میشه ادعا کرد اصل بر فسقه؟ و همچنین اگر ما عدالت رو تفسیر کنیم به استقامت عملیه، خب ما گفتیم استقامت عملیه و فعلیه یعنی کسی که یه مدتی عمل به تکالیف بکنه، اینقدر مثلا نماز بخونه، روزه بگیره، از حرام اجتناب کنه که این بشه براش یه طبیعت ثانوی، یعنی دیگه کاهلی نکنه، ترک نکنه واجباتش را. خب بالاخره اینم یه زمانی میبره. حالا ما اگر فرض کنیم شک کردیم کسی به این حد رسیده یا نرسیده، مثل همون شخص تازه بالغی که مدت زیادی از بلوغ او نگذشت، شک داریم عادل یا نه، شک داریم آیا استقامت عملیه برای او حاصل شده یا نشده. خب اصل اینه، اصل عدم حصول هذه الاستقامت العملیه. اما این معناش اینه که او فاسقه؟ میتونیم نتیجه بگیریم اصل اینه که او فاسقه؟ لذا به نظر میرسه قول دوم
برای دیگران
یعنی چی؟
برای
خود شخص
نمیشه
پیاده
که این
قادر شما
خود شخص نمیشه؟ نه، حتی خودش میتونه بیارش، اگر یقین داشته باشه
که ذمهش مشغوله میتونه، بعد
مثلا
این قاعده اشتغال
مثلا میتونه
تمسخر
میکنه، ولی حالا
برای
دیگران
هم
این رو
میتونه چهار رو کنه. حالا دیگران ذمهش رو اینجا مثلا، نه، این قاعده اجتغالی که اینجا میگیم به این معناست، علم اجمالی به تعلق تکالیف به همه مسلمین داریم، علم داریم، همه مکلفن، الا حالا اونایی که مثلا عذری دارن، گرفتاری دارن. دقیقا همه مسلمین مکلفن، حتی شاید بتونیم ادعا کنیم علم تفصیلی داریم که همه مسلمین چیان مکلفن، یقین به اشتغال ذمه همه داریم. خب کی فراغ حاصل میشه؟ این اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. فرق نمی کنیم من چه در رابطه با خودم و چه در رابطه با دیگران، یقین به فراغ ذمه او کی پیدا می کنم؟ اگر شک دارم که آیا تکالیفش رو عمل کرده یا نه، اصل اینه که قاعده اشتغال اینجوری تصویر میشه. دقت فرمودید؟ الا ای حال، قول دوم استناد کرده به قاعده اشتغال، اما ملاحظه فرمودید این دلیل و این اصل قابل قبول نیست.
اینجا یه مطلب فرمودید قبلا هم بحث شده، مثلا یه فردی نه عادل باشه نه فاسق، اون تصور داره؟
بله.
اما اون فرد قبل نزدیک بلوغ اینا تصور داره؟
اون بشتاق بارزش اونه، اما عرض به حضور شما ممکنه که مرحوم آقای خویی خیلی اینو به اصطلاح روش به مناسبت های مختلف هی تأکید کرده، قابل تصویر هست. بله بله، یعنی این که ما فرض کنید که یکی از اون طرقی که باش عدالت ثابت میشه هیچ کدام رو در دسترس نداریم، فرض سر همون، اصلا بحث سر همون، وقتی نمیای همینه دیگه، اصلا بحث سر همینه که اصلا ما شک داریم در فسق و عدالتش، خب کسی که نمیدونه آدم شک داره عادله یا فاسد؟ خب چرا؟ خب اینا به همین دلیل گفتن هست دیگه، ما داریم همین رو رد میکنیم. آره اینا میگن اصل بر فسق به دلیل قاعده اشتغال، میگیم این دلیل اثبات نمیکنه فسق مسلمین را، چون اولا چهار تا چیز گفتیم دیگه، یا سه تا عرض به حضور شما. اولا این که فرمودن این قول مناسب یا انسب با تفسیر عدالت به ملکه نفسانیه، این محل اشکال. ثانیاً این اصل برفرض بگیم این قابل قبول هم باشه، این اصل محکوم ظاهر حال و بعضی روایاته. ثالثاً برفرض که از دو اشکال قبلی هم صرف نظر کنیم، اصل یعنی به اصطلاح، حالا این رو به یه معنا میتونیم بگیم مثلا قاعده اشتغال اینجا جریان پیدا نمی کنه. توجه داری؟ بر فرض که حالا ما از دو اشکال قبلی هم صرف نظر کنیم، نتیجه اینه که طبق هر دو تفسیر عدالت اینجا باید بگیم این شخص نه عادل نه فاسد، میتونیم اصل رو بر فسق بگذاریم. اینم قول دوم. قول سوم، قول به توقفه، چهارشنبه برای روایت میرسیم. چشم. قول سوم قول به توقفه، یعنی توقف در مقام عمل و توقف در مقام حکم، یعنی نه حکم بکنیم این شخص عادله و نه فاسد. عملا هم از داخل کردن او در اموری که عدالت در اونها معتبره خودداری کنیم. این شخص رو نمیگیم عادله نمیگیم فاسده، تا زمانی که یکی از دو حالت فسق یا عدالت او معلوم بشه. باز صاحب حدائق میگوید این قول انسب با تفسیر عدالت به حسن ظاهره. اختیار خود ایشون هم همینه، قول مختار ایشون همینه. میگه کسی که عدالت را به حسن ظاهر تعریف بکند قهرن باید توقف کنه. خب چرا دیگه؟ حالا وجهشو نفرموده ایشون، لعل وجهش این باشه، اگه عدالت را به معنای حسن ظاهر دانستیم، این شخص عادل نیست چون حسن ظاهر ثابت نشده، حسن ظاهر محرز نیست، فاسق هم نیست چون چیزی که موجب فسق باشد ما از اون ندیدیم، لذا باید توقف کنیم تا فسق یا عدالت او آشکار بشه. این حالا وجهیست که عرض کردم در کلام ایشون نیست، اما این وجه رو میشه ذکر کرد. الحدائق الناظره مثل همون آدرس قبلی، جلد 10 صفحه 24. خب حالا باید ببینیم که در بین این اقوال حق در مسئله کدامه. آیا اصل بر عدالت یا اصل بر فسق و یا هیچ کدام؟ بلکه باید توقف کنیم، نه آثار عدالت رو بار کنیم نه آثار فسق را، تا به هر حال معلوم بشه که این شخص عادل است یا فاسد. به نظر ما چه عدالت را عبارت از ملکه نفسانیه بدانیم، چه عبارت از استقامت عملیه و فعلیه، و چه حسن ظاهر. بنابر جمیع مبانی حق آن است که نه می توانیم اون شخص را عادل بدانیم و نه فاسق. این که او را عادل نمی توانیم بدانیم چون یقین به حصول ملکه نفسانیه پیدا نکردیم، همچنین برای ما استقامت عملیه و فعلیه او محرز نشده، و کذالک حسن ظاهر او برای ما ثابت نیست. ما عدالت رو به هر یکی از این سه معنا تصویر کنیم، بالاخره باید ملکه نفسانیه یا استقامت عملیه یا حسن ظاهر برای ما ثابت بشه. خب وقتی ما اصلا از این شخص هیچ اطلاعی نداریم، بنابراین نمیتونیم بگیم عادل. از طرفی هم نمیتونیم بگیم فاسقه. چرا؟ چون ما چیزی که موجب فسق باشد از اون ندیدیم. توی باید داشتیم فما مال حسن ظاهر بود، فمن لم یرهو به عینه یرتکب ذنبن مثلا فهو عادل. خب ما از این ندیدیم چیزی که موجب فسق باشه. خب اگر این چنینه، حکم به فسق او هم نمیتونیم بکنیم. لذا به نظر میرسه نه حکم به عدالت میتوان کرد و نه حکم به فسق. الان جمیع المبانی، این که حالا ما بگیم این قول با اون مبنا مناسبه یا مبتنی و متفرعه بر اون مبناست یا انسبه با اون مبناست، نه به نظر نمیاد این خیلی مدخلیتی داشته باشه. البته در مورد قول اول، این که اصل بر عدالته، اون رو میشه گفت که تناسب اون قول با تفسیر عدالت به مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق بیشتره. اون قول با تفسیر عدالت به مجرد الاسلام انسبه، و الا غیر از اون جهت علی جمیع المبانی حق در مسئله این است که ما نه میتونیم بگیم عادله نه میتونیم بگیم فاسقه. بله.
مثلا الان این شهودی که میارن تو دادگاه ها آیده هم که به چرا حکم کنه
که به چه مبنی شاهد هم اصلا مبارده. خب دیگه چرا الان نه دیگه نه شاهد بالاخره
خب دیگه تو مقام عمل ولی سنتیتی با مقام
راحت چیزی که ما داریم میگیم باشه. چرا ما بیم حالا یه کسی اصلا فرض کن برای یه حکمی هم ممکنه بکنه شاهد هم اصلا به کار
اون که حالا اون منظوره اون نرس دیگه است. من میگم قاضی بار اول آخر رو من میبینه.
بله.
حالا از کجا مثلا احراز بشه ادارت من؟
خب بالاخره او باید اولا مبنای او رو باید نگاه کرد. این یک. بالاخره اینجا هر کسی، اگر کسی فرض کنید اصل رو بر عدالت بدانه،
اونجا
مشکلی نداره.
من اونجا مشکل هست
عرض میکنم میگیم همین میگیم دو نفر بیان دو تا عادل بیان بدین این شاهد عادله، بیانه ای قائم بشه، بالاخره احراز بشه این آدم، و ندارن یه نفر یه لات بی سر و پا و یه فاسق چیز رو بردارن بیان شهادت بده. خب بله باید احراز بشین، چه اشکال داره؟ حالا اون به ما چه مربوطه؟ حالا نکنن بکنن اون دیگه اشتباه، یا قطعا هم اینجور نیست، حتما به هر حال افرادی رو به عنوان شاهد میارن که بالاخره معتمدن، مال شورای محلن، یه جوری که تو مردم مثلا این بالاخره باید، حالی که عمل نکنن یه بحث دیگه است. نه ابدا اینجور نیست، احراز چون سخیری حسن ظاهر باشه کافیه، مشکلی نداره. خب امروز چهارشنبه هم از یه روایت بخونیم، ما ببینید طبق قاعده باید وقت داشتیم 5 دقیقه روایت رو بخونیم، ایشون نذاشتیم. روایت از تحف العقول، در تحف العقول صفحه 504 عرض حضور شما، این روایت را از عیسی مسیح علی نبینا و آلهی و علیه السلام نقل شده که می فرماید القلوب ما لم تخرق هش شهوات و یدن نسحت تمع و یقسهن نعیم فسوفه تکون و اوئیتن للحکمه. در این روایت یک شرط مهم یا سه شرط مهم برای آمادگی قلب نسبت به پذیرش حکمت و معرفت بیان میکنه. ببینید میفرماید طبق حالا اونچه که از روایات به دست میاد، برای اینکه انسان به حکمت و علم حقیقی برسه دو چیز لازم، یکی ظرف پاک و تمیز باشه، دوم اینکه در این ظرف چیزی رو وارد بکنه، نه داشتن ظرف خالی به تنهایی کافی است و نه داشتن اندوخته خالی، اندوخته به تنهایی بدون ظرف سالم. ما هم ظرف میخواییم هم مظروف میخواییم، هم ظرف باید سالم باشه هم مظروف باید سالم باشه. اگه یه ظرف سالمی نباشه، شیر رو توش بریزی، شیر خوب گوارای زلال چی میشه؟ فاسد میشه. اگر یک ظرف تمیز و پاک باشه اما یه چیز ناسالم توش بریزی، بازم قابل استفاده نیست. استفاده وقتی است که هم ظرف تمیز باشه و سالم باشه، هم مظروف سالم باشه. خیلی از ماها در این دو جهت مشکل داریم. یه عده به کجراهه میرن، فکر میکنن اگه این ظرف به تنهایی خودش پاک باشه این دیگه معارف سرازیر میشه، درست درهای حکمت باز میشه، ولی اینجور نیست که کسی بره یه گوشه بشینه فقط دعا کنه، اجتناب از گناه هم بکنه، به قول معروف رو به مقدسی بیاره، اما یک ذره تلاش نکنه برای درس و تلاش برای تحصیل علم و پیش استاد نره، پیش به اصطلاح تو خونه کار نکنه، کتاب خونه نره، نه، با صرف این اعمال عبادی کسی عالم و اندیشمند نمیشه. بله العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، اما اگه قرار بود به صرف این کسی عالم و اندیشمند و به اصطلاح حکیم بشه، خب خیلی ها می شدن. فقط زمینه رو آماده میکنه، قلب پاک و سالم، که اون چیزا اگر توش ریخته بشه اون وقت انسان اهل حکمت میشه. یه دم از این ور میرن سراغ علوم و معارف در کتاب ها و اساتید، دیگه از اون یکی غافل میشن، هی چیز سالم رو میرزن تو ظرف ناسالم، و این ببینید چه فاجعه ای به بار میاد. عالمان غیر عامل، عالمان فاسق، حکایتشون اینه، میرن یاد میگیرن اصطلاحات علوم معارف اهل بیت، معارف مذهب، اما اینا رو تو چی میریزن؟ توی ظرف ناسالم. غذای پاک میره تو این ناسالم میشه، اون وقت این ناسالم رو میدن به خورد دیگران. آلودگی های اخلاقی، تاریکی های قلب، اگر در یه عالم دین هم که باشه، این سرایت میکنه به دیگران. پس راه درست اینه، هم این قلب آماده باشه، ظرف آماده باشه، و هم اون خوراکی که تو این میریزیم سالم باشه. یه کسی ممکنه قلبش سالم باشه اما بره پیش یه آدمی که کج فهمه، بد میفهمه، اونای بلد نیست، کج و معوج مطالبی رو بگیره بریزه تو این ظرف، این به درد نمیخوره. پس هم ظرف لازمه، ظرف تمیز و پاک، قلب تمیز و پاک، همچی اون مظروفش باید از منبع اصیل باشه، از کسی که انسان اطمینان داره. حالا مسیح علیه السلام میفرماید، اینجا راجع به ظرف داره میگه، میفرماید قلوب تا زمانی که شهوات اونها رو ندریده و تا زمانی که طمع اون رو آلوده نکرده و تا زمانی که نعمتها او را سخت نکرده، میتواند ظرف برای حکمتها باشد. ببینید شهوت قلب را میدرد، پاره میکنه، طمع قلب را آلوده میکنه، نعمت اگر انسان توجه نداشته باشه موجب قسوت قلب میشه، سخت دلی. این سخت دلی خودش بدتره دیگه، آمادگی برای پذیرش نداره. لذا باید توجه داشت، اگر میخوایم مستاق صوف تکون اویتن للحکمه بشیم، قلوب ما این خاصیت رو پیدا کنه، باید نمیگیم شهوات رو کنترل کنیم، شهوات قلب ما رو پاره نکنه، طمع آلودش نکنه، نعمتهایی که داریم قلبمون رو سخت نکنه. الحمدلله.